ساعت 7 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران از هر جایی که با برنامه زنده ما مجله شامگاهی رادیو فردا همراه شدید در چهارشنبه شب 8 خرداد ماه. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید تا 45 دقیقه آینده. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه همکارانم اینجا هستیم تا تازه ترین گزارش ها و خبرها و گفتگوها رو بشنوید. اول بریم سراغ اخبار و بمونید با ما. بعد از خبرها در مورد بقیه بخش های امشب براتون بیشتر توضیح میدم. حمید فاطمی سلام بر شما.
با سلام بر شما خانم اسدی و با سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. سعید مرتضوی متهم ردیف اول پرونده کهریزنک روز چهارشنبه در نشست خبری در سازمان تأمین اجتماعی منکر شد که مرگ محسن روح الامینی، امیر جوادیفر و محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزنک ناشی از ضرب و شتم در این بازداشتگاه بوده است. این در حالی است که صالح نیکبخت وکیل خانواده جوادیفر به روزنامه شرق گفته است از نظر هیئت 7 نفره پزشکی قانونی مرگ قربانیان کهریزنک ناشی از ضرب و شتم در این بازداشتگاه بوده است. سعید مرتضوی در نشست خبری خود همچنین گفت از اقداماتی که انجام شده پشیمان نیست. وی گفت کسی را که علیه نظام و حکومت اقدام میکند به هتل نمیبرند، بلکه باید با او طوری برخورد شود که از کرده خود پشیمان شود. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رأی شورای نگهبان را درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران قانون نامید و افزود تمکین در مقابل قانون موجب فصل الخطاب شدن قانون می شود. آیت الله خامنه ای که روز چهارشنبه در دیدار با نمایندگان مجلس سخن می گفت از نامزدهایی که صلاحیتشان احراز نشده است به خاطر تمکین به قانون تشکر کرد و گفت روند انتخابات ریاست جمهوری تا اینجای کار بر اساس قانون بوده است. به گزارش سایت اینترنتی ندای سبز آزادی، مهدی خزعلی بعد از 8 ماه بازداشت و در حالی که بعد از اعلام نامزدی هاشمی رفسنجانی اعتصاب قضای خود را شکسته بود، بار دیگر وارد اعتصاب قضای خشک شده است. بر اساس این گزارش، مهدی خزعلی 10 روز پیش به دنبال درخواستای فعالان سیاسی و مذهبی و با اعلام نامزدی هاشمی رفسنجانی بعد از 140 روز به اعتصاب قضای خود پایان داد. محمد صالح خزعلی فرزند مهدی خزعلی با تایید این خبر در صفحه فیسبوک خود گلایه کرده است از کسانی که اعتصاب قضای پدرش را باور ندارند. مقامات پاکستانی اعلام کردند که در حمله امروز صبح پهپاد آمریکایی نفر دوم طالبان پاکستان کشته شد. مقامات امنیتی پاکستان به خبرگزاری رویترز گفتند در پرتاب موشک از یک پهپاد آمریکایی به خانه‌ای در شهر میرانشاه در استان وزیرستان شمالی 7 تن کشته شدند که یکی از آنان ولی الرحمن محسود نفر دوم طالبان پاکستان بود است. بر اساس این گزارش قرار بود وی جانشین حکیم الله محسود رهبر سابق طالبان پاکستان شود. یک مقام امنیتی پاکستان گفت این رویداد ضربه‌ای بزرگ به طالبان پاکستان و پیروزی مهمی بر شورشیان است. پاکستان طالبان با نام کامل حرکت طالبان پاکستان گروهی مجزا از طالبان افغانستان ولی متحد با آن است. دادستان پاریس امروز چهارشنبه اعلام کرد فردی که به اتهام زخمی کردن یک سرباز فرانسوی بازداشت شده بود به جرم خود اقرار کرده است. این جوان 22 ساله که نام او الکساندر دی اعلام شده صبح چهارشنبه در منزل دوستش در حومه پاریس دستگیر شد. وی شنبه گذشته در یک مرکز مهم بازرگانی و خرید پاریس با چاقو به یک سرباز فرانسوی که در حال گشت زدن بود حمله کرد و وی را از ناحیه گردن زخمی ساخت. سرباز مجروح از بیمارستان مرخص شده است. به گفته دادستان پاریس، الکساندر به اسلام گرویده بود و سرویس‌های پلیس او را به دلیل نماز خواندن در وسط خیابان می‌شناختند، اما هیچ نشانه‌ای دال بر خطرناک بودن او وجود نداشت. وزیر دفاع بریتانیا فیلیپ هاموند روز چهارشنبه گزارش بی بی سی را مبنی بر غیرقانونی بودن بازداشت شماری از اتباع افغانستان توسط نیروهای بریتانیایی تکذیب کرد. قبلا بی بی سی در گزارشی از بازداشت مخفیانه و غیرقانونی حدود 90 افغان توسط نیروهای بریتانیایی در افغانستان خبر داده بود. وزیر دفاع بریتانیا ضمن تایید این بازداشت‌ها مخفیانه بودن محل نگهداری آنها را سخنی مضحک توصیف کرد و گفت پارلمان بریتانیا از محل این بازداشت‌ها آگاه است و بازداشت‌ها قانونی بوده است.
متشکرم حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. خبرها رو با جزئیات بیشتر میتونید از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران. تشکر ویژه آیت الله خامنه ای از نامزدهایی که صلاحیتشان احراز نشد. پیشی گرفتن قیمت مسکن در تهران از نرخ تورم در سالی که گذشت. و تلاش خانه سینما برای از سرگیری فعالیتش بعد از توقف چندین ماهه. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه اقتصادی نماگر رو میشنوید اگر همراه ما بمونید. مثل چند شب گذشته با آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران شروع میکنیم. این خبرها رو علیرضا کرمانی از صبح تا این لحظه پیگیری کرده و الان هم در استودیو هست. سلام میکنم به علیرضا. یک خبرهایی شنیده میشه در مورد اینکه ممکن اصلاح طلبها با وجود رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی فعال بشن. دقیقا یعنی چی؟
سلام آزاده، سلام شنوندگان. درست میگی، خبرهایی هست. امروز دو اظهار نظر از حمیدرضا جلایی پور عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت شنیده شد، یکی در مصاحبهش با وبسایت جرس، یکی هم شبکه آنلاین 25 خرداد. آقای حمیدرضا جلایی پور ضمن این که اشاره میکنه که ممکنه برگردن، میگه که ما میخوایم در کنار مردم باشیم و نمیتونیم بی تفاوت باشیم. خبرهای دیگری هم هست. وبسایت آفتاب که نزدیک به حسن روحانی هست، گزارش وبسایت عصر ایران رو منتشر کرده که این معنی داره، چون به هر حال موضع آقای حسن روحانی هم میتونه تلقی بشه. و در اونجا گفته شده که یک طرح 4 مرحله‌ای مشاوران آقای خاتمی و آقای هاشمی پیشنهاد کردن که در پایان آقای حسن روحانی به عنوان نامزد اول معرفی بشه و آقای محمد رضا عارف هم کنار بره و به عنوان معاون اول رئیس جمهوری در صورت انتخاب شدن آقای حسن روحانی.
آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور انتخاب
بشه. به عنوان رئیس جمهور احتمالی. و از طرف دیگه آقای محمد هاشمی، برادر آقای هاشمی رفسنجانی، هم گفته که هم محمد رضا عارف هم حسن روحانی با آقای هاشمی دیدار داشتن و آقای هاشمی هم اکنون در حال بررسی و رصد برنامه‌های کاندیداها هستند.
بله. و در کنار این موضوع یه سری هم بزنیم به وضعیت آقای مشایی. حدود 2 هفته مونده تا انتخابات، تبلیغات هم در حال حاضر در اوجش هست. تلویزیون و رادیو صدا و سیمای جمهوری اسلامی مدام دارن تبلیغات مختلف رو پخش میکنن و گفتگو میکنن با نامزدها. چه خبر داری از مشایی احمدی نژاد؟
اولا که از طرف خود آقای مشایی، مرکز روابط عمومی و رسانه دفتر رئیس جمهوری اسلامی نقل قولهایی رو که نسبت داده میشه به آقای مشایی که او گفته من 48 ساعت قبل از انتخابات تایید میشم و 33 میلیونم رأی میارم و رئیس جمهور میشم، گفته نه، اینا خبرسازی و جعل و دروغه، همچین چیزی آقای مشایی نگفته. اما آقای محمود احمدی نژاد امروز در برابر خبرنگاران قرار گرفت و ازش پرسیدن همین پرسشی که تو مطرح کردی، گفتن که نتیجه رایزنی ها چی شد برای تایید صلاحیت آقای مشایی. ایشون گفته ما همچنان به لطف خدا امیدواریم. بعد خبرنگار دیگری ازش میپرسه که آیا دولت از سعید جلیلی حمایت خواهد کرد و در برابر این سوال آقای احمدی نژاد تنها سکوت کرده. این رو هم اضافه کنم که امروز سومین پرونده علیه آقای احمدی نژاد هم به قوه قضاییه فرستاده شد. یکی پرونده بود که گفته میشه سفر پرهزینه ای او به نیویورک با همراهی 125 نفر، پرونده دوم پرونده همراهی او با اسفندیار رحیم مشایی در روز ثبت نام. این پرونده سرپیچی از قانون هست. گفته میشه 53 مصوبه مجلس رو که قانون شده، آقای احمدی نژاد فقط 5 تا از اینا رو در مهلت قانونی ابلاغ کرده، 26 تاشو با تأخیر و 19 تاشو اصلا ابلاغ نکرده.
بنابراین با آخرین چیزهایی که میشه گفت از وضعیت آقای مشایی و آقای احمدی نژاد این هست که هنوز امیدوارن.
به هر حال هم امیدواری هست، البته امیدوارن به لطف خدا.
و اوضاع جبهه اصولگرا چطور هست؟ همه میمونن یا قراره کسی بالاخره به نفع کسی بره کنار؟
آقای علی اکبر ولایتی پیشتر گفته بود به نفع هیچ کس کنار نمیره.
دقیقا.
امروز هم گفت که هر سه نامزد ائتلاف، یعنی خودش، آقای قالیباف و آقای حداد عادل، تا آخر در صحنه میمونن. اما در این میون آقای غلام علی حداد عادل، یکی از این سه نامزد ائتلاف سه‌گانه، قبلا گفته بود که سعید جلیلی میتونه بیاد توی این ائتلاف، یه بار گفته بود که اون حاضر به نفع سعید جلیلی کنار بره، امروز هم تنها نامزدی از این سه نفر بود که گفت اگر حضور هر سه عضو ائتلاف سه‌گانه منجر به شکست اصولگرایان بشه، او آماده است که صحنه رو ترک کنه. خب محسن رضایی هم که همچنان در صحنه است، اما امروز آیت الله خامنه ای هم یک اشاره ای داشت به شایبه هایی که گویا آقای سعید جلیلی نامزد مورد نظر او هست و در صحبتش گفت که از کجا میدونن.
ممنونم. علیرضا کرمانی آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری رو پیگیری کرده بود و با ما بود در استودیو. این برنامه رو به شکل کامل ضبط شده میتونید بعداً رأس ساعت 8 شب به وقت ایران در ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری رادیو فردا بشنوید. اما در شرایط فعلی با باقی موندن آقایان ولایتی، قالیباف و حداد عادل در رقابت‌های انتخاباتی، شما درباره آرایش جدید نامزدهای انتخاباتی و فرد پیروز تو این انتخابات چی فکر می‌کنید؟
برنده انتخابات ریاست جمهوری ایران امسال آقای دکتر روحانی خواهد بود، چون تنها نامزد متفاوت در بین نامزدهای تایید شده توسط شورای نگهبان است.
من می‌خواستم به خامنه‌ای بگم که هیچ که تو ایران رأی نمیده. اگر می‌خواید که واقعا حماسه درست بشه، باید رأی دهنده چینی وارد کنید، 10 میلیونی بیارید رأی بدن چینی‌ها که مشت محکمی باشه تو دهن آمریکا.
چون آقایان نامزدهای اصولگرایان حاضر نیستند به نفع دیگری کنار بروند، بنابراین میتوان از آب گلالود ماهی گرفت. بدین لحاظ دو نفر از کاندیدای باقی مانده گروه کارگزاران اصلاح طلبان، یکی به نفع دیگری اعلام انصراف کند و آقایان هاشمی و خاتمی صریحاً از کاندیدای مورد نظر حمایت به عمل آورند، چون دیگر جای ترس نیست.
حتی برای بچه های من خواهم گفت که در زمان من، کشور من و مجمع تشخیص مصلحت نظامش صلاحیت نداشت.
مگه هر کسی میاد با خانواده شما میذارید صحبت بکنه؟ این انتخابات یه مشکلات خانوادگی بین خانواده آقای خامنه ای، خب خودش هم حلش میکنه. شما چه کار دارید کی بالا میاد کی بالا نمیاد؟ خلاصه این خانواده با هم یه جوری دست به یکی میکنن، یه نفر رو میذارن اون سر و ما باید بگیم چش دیگه. این که مشکل نداره، چرا انقدر دعوا میکنیم؟ ما این بیاد اون نیاد چه فرقی داره برای ما؟ هر کس بیاد حکومت همین کارو خودش همیشه انجام میده دیگه.
سلام، میخواستم بگم ما به پای صندوق رأی میایم، ما رأی میدیم.
ما این انتخابات رو نیستیم، چون که با امید حضورهای رفسنجانی ما حتی شرکت انتخابات داشتیم. با این پیاماری که پیش اومده داره صلاحیت، متاسفانه هیچ کدوم از اطرافانی که من میشناسم خط شرکت انتخابات نداره. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در کنار خبرهای انتخاباتی در ایران، موضوع مربوط به قیمت مسکن هم موضوع بسیار مهمی هست و تقریبا هر روز در رسانه‌ها مطلبی در مورد اون نوشته میشه. مرکز آمار ایران گزارش داده که رشد قیمت مسکن در تهران در سال گذشته حتی از نرخ تورم هم بیشتر بوده. در همین زمینه مهتد قاسمفر از رادیو فردا از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، پرسیده که جهش قیمت مسکن که توان دستیابی خانوارهای تهرانی رو به مسکن به شدت کاهش داده، از چه عواملی منشأ میگیره؟
نرخ تورم رسمی ایران در سال 1391 حدود 32% بوده، در حالی که بر پایه ارزیابی‌های مرکز آمار ایران قیمت مسکن در تهران در سال گذشته 52% بیشتر شده، که البته این جهش عمدتاً در نیمه دوم سال اتفاق افتاده. معمولاً در همه اقتصادها عوامل زیادی بر قیمت مسکن تأثیر می‌ذارن. وقتی جمعیت زیاد بشه یا رشد اقتصادی درآمد مردم رو بالا ببره، طبعا قیمت مسکن هم بالا میره. در کنار این دو عامل بنیادی، عوامل دیگری هم هستن که مؤثرن. مثلا اگر نرخ بهره پایین بیاد یا ترس از تورم وجود داشته باشه، تقاضای مسکن بالا میره و قیمت مسکن اوج میگیره. در ایران که در حال حاضر اقتصادش به شدت راکت است، عامل اصلی افزایش نرخ مسکن مسئله تورم است و ترس از تورم بیشتر و همینطور وضعیتی که در بازارهای موازی مسکن جریان داره، مثل بازار ارز یا بازار طلا. بر حسب شرایط گوناگون نقدینگی از بازاری به بازار دیگه منتقل میشه و با توجه به آمار منتشره به نظر میرسه که بخشی از این نقدینگی به بازار مسکن منتقل شده.
مردم چه میکنن در برابر این جهش قیمت ها؟
بر پایه ارزیابی های گوناگون قدرت خرید خانوارها برای دستیابی به مسکن طی 6 ماه گذشته 20-30% کمتر شده و در نتیجه این مسئله بر بازار اجاره نشینی به شدت تأثیر گذاشته، چون که تهرانی ها به دلیل ناتوانی از خرید مسکن به اجاره نشینی رو میارن و طبعا اجاره مسکن حتی با سرعتی بیشتر از قیمت خانه افزایش پیدا میکنه.
خب در شرایط فعلی این پرسش احتمالاً برای اغلب شنوندگان ما هم مطرحه که آیا شرایط مناسبی برای خرید مسکن هست یا اینکه صبر کنن در آینده؟ نظر شما چیه؟
پاسخ دادن به این پرسش اگر غیر ممکن نباشه دست کم خیلی دشوار است، چون که بازار مسکن ایران مثل سایر بازارهای موازی از جمله بازار ارز بیشتر از اینکه تابع متغیرهای اقتصادی باشه زیر تأثیر عوامل غیر اقتصادی است، از جمله شرایط سیاسی کشور و به خصوص نتایج انتخابات ریاست جمهوری و سیاستهای مالی و پولی آینده و همینطور سیاست خارجی کشور و آنچه به دلیل این عوامل در بازارهای موازی بازار مسکن ممکنه اتفاق بیفته.
گفتگوی مهرداد قاسمفر از رادیو فردا رو شنیدید با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس. موضوع این گفتگو رشد قیمت مسکن در تهران در سال گذشته بود که حتی از نرخ تورم هم بیشتر بوده، در حالی که مسئولان ایران سالیان سال از واقع شدن ایران در مسیر صادرات تریاک افغانستان گله داشتند. بنابر گزارش رویترز حالا این مسئولان افغان هستند که از افزایش معتادان به ماده مخدر شیشه که در ایران تولید میشه خبر میدند. از نوشین سید حسینی میشنویم.
مشکلات فعلی افغانستان کم بود، دردسر دیگری هم برای این کشور بحران زده از راه رسیده. استعمال ماده مخدر صنعتی شیشه، تولید کشور همسایه ایران. افغانستان در همسایگی ایران در حالی که از مشکلات زیادی از جمله حضور شورشیان و رشد فلج کننده اعتیاد به تریاک رنج می‌برد، شمار مصرف کنندگان ماده مخدر متامفتامین موسوم به شیشه هم در این کشور در حال رواج است. به گزارش رویترز آنچه که بیش از هر چیز دیگری مایه نگرانی مسئولان افغان است این است که با خروج نظامیان خارجی و بروز خلع قدرت این کشور ممکن است تبدیل به مسیر جدیدی برای صدور ماده مخدر شیشه تولید ایران به کشورهای آسیا و اقیانوسیه شود. بر اساس گزارش اداره جرائم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، تعداد دفعاتی که ماده مخدر صنعتی شیشه در سال 2012 میلادی یعنی سال گذشته کشف و ضبط شده نسبت به 1 سال قبل از آن 3 برابر شده است. به گزارش رویترز به نقل از یکی از مسئولان اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا مستقر در کابل، ماده مخدر شیشه تهدیدی بالقوه برای افغانستان محسوب می شود. این در حالی است که مجازات تعیین شده در افغانستان برای فروش شیشه در مقایسه با فروش تریاک و هروئین نسبتاً سبک است. در حالی که کشف 1 کیلو تریاک تا 3 سال زندان و برای هروئین تا 10 سال زندان برای فروشندهش در پی دارد، در قبال معامله 1 کیلو شیشه فروشنده صرفاً محکوم به سپری کردن 1 سال در زندان می شود. به گزارش رویترز ماده مخدر آمفتامین موسوم به شیشه که در سالهای اخیر در آزمایشگاه‌های مجهز ایران ساخته می شود، اغلب در استانهای هرات و نیمروز واقع در مرز افغانستان با ایران استعمال می شود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
در در ادامه دو تا گزارش داریم، یکی در مورد آخرین وضعیت خانه سینما، یکی در مورد گروه موسیقی رستاک که در اروپا کنسرت دارن و همینطور خبرهای ورزشی رو هم خواهیم شنید. هیئت مدیره خانه سینما اعلام کرده که در صدد هست با تشکیل مجمع عمومی و اصلاح اساسنامه کار خودش رو از سر بگیره. خانه سینما سالی گذشته به دستور وزارت ارشاد مجبور شد فعالیت‌های خودش رو متوقف کنه، ولی مسئولان اون میگن این نهاد فرهنگی قانونی هست و به فعالیت‌هاش ادامه میده. از بابک غفوری آذر میشنویم.
در تحول تازه پیرامون پرونده خانه سینما، هیئت مدیره این نهاد صنفی در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد با تاکید بر به رسمیت نشناختن کمیته تشکیل شده از سوی وزارت ارشاد گفتند قصد دارند مجمع عمومی این نهاد را برای اصلاح اساسنامه برگزار کنند. اشاره مسئولان خانه سینما به تشکیل کمیته بازگشایی به دستور چند هفته پیش جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی به معاونش مهدی عظیمی میرآبادی باز می‌گردد که در آن رئیس سازمان سینمایی ایران آقای میرآبادی را مسئول ایجاد کمیته‌ای برای بازگشایی خانه سینما کرده بود. این مسئولیت به دنبال دستور رئیس جمهوری ایران به وزارت ارشاد مبنی بر لزوم آغاز به کار خانه سینما تا قبل از پایان کار دولت فعلی سپرده شد. اما مدیران خانه سینما میگویند نیازی به تشکیل این کمیته نیست، چرا که به گفته آنها پیش از این هیئتی متشکل از نمایندگان خانه سینما و سازمان سینمایی همراه نماینده رئیس جمهوری طی جلساتی اقدام به تدوین اساسنامه تازه برای این نهاد کرده بودند. در نامه اخیر هیئت مدیره خانه سینما با ارائه شرحی از اقدامات انجام شده پیرامون بازگشایی خانه سینما آمده که برخلاف ادعای برخی از مدیران سینمایی، خانه سینما مؤسسه‌ای موجود است و منحل نشده است. مدیریت خانه سینما بر این اساس گفته این نهاد در شرایط توقف فعالیت به سر می‌برد و مدیرانش در حال تلاش برای بازگشایی آن با تشکیل مجمع عمومی هستند. از زمان تعطیلی خانه سینما، مدیران سینمایی دولت با هدف آنچه قانونی کردن اصناف سینمایی خواندند، اقدام به تشکیل چند صنف موازی مشابه اصناف عضو خانه سینما کردند که حالا با دستور رئیس جمهوری وضعیت این اصناف تازه تشکیل شده نامشخص است، چرا که هیئت مدیره خانه سینما میگوید این اصناف را به رسمیت نمیشناسد. مهدی عظیمی میرآبادی معاون امور فعالیت‌های سازمان سینمایی به دنبال خودداری صنوف عضو خانه سینما در همکاری با او مدتی پیش همکاری نکردن سینماگران با کمیته تشکیل شده را قابل پیگیری دانسته بود. با این همه همانطور که هیئت مدیره خانه سینما در نامش به رئیس جمهوری عنوان کرده، احتمال برگزاری مجمع عمومی خانه سینما پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بعید است و مشخص نیست تلاش مدیران سینمایی وزارت ارشاد بر بازگشایی این نهاد که مسئولان دولت میگویند حتما باید قبل از پایان کارشان باشد به کجا خواهد انجامید.
درباره آخرین وضعیت خانه سینما شنیدید. اونطوری که هیئت مدیره خانه سینما اعلام کرده، قرار هست با تشکیل مجمع عمومی و اصلاح اساسنامه کار خودش رو بعد از یک سال دوباره از سر بگیره. بابک غفوری آذر گزارش میداد. از سینما بریم به موسیقی. رستاک نام یک گروه موسیقی هست که احتمالاً برای شما هم آشناست. 15 هنرمند جوان در این گروه می نوازند و می خونند و در واقع بعضی از ترانه ها و نغمه های شاد موسیقی بومی و محلی ایران رو بازآفرینی و بازخوانی می کنند. این گروه تونسته خارج از ایران هم محبوب بشه و برای همین وارد اروپا شده و تا الان چند کنسرت در شهرهای هلند و آلمان اجرا کرده. سیما بینا خواننده و پژوهشگر موسیقی بومی و محلی ایران که در یکی از این کنسرت ها از گروه رستاک در آلمان حضور داشته، در گفتگویی با همکارم شهرام میریان در مورد این گروه میگه.
خانم سیما بینا، شما به یکی از کنسرت‌های گروه رستاک در آلمان دعوت شده بودین. لطفاً به ما بگین که این گروه متشکل از 15 هنرمند جوان که در میان آنها 4 هنرمند زن هم دیده میشن، دارای چه ویژگی‌هایی است؟
من خیلی دوست دارم این گروه رو. این گروه جوان بازوق و هنرمند دست کاری میزنن در موسیقی که نیاز جامعه ما هست، از نظر آهنگ‌های شاد که انتخاب میکنن از سوی آهنگ‌های محلی، از نظر ارتباط قشنگی که روی صحنه با مهر و با دوستی، اون چیزی که موسیقی باید این ارتباط رو برقرار کنه، دلها رو نزدیک کنه، همه رو آشتی بده با هم. گروه رستاک یه کار قشنگ دیگه‌ای که دارن اینه که کارشون رو توی گروه خیلی قشنگ تقسیم کردن و هر کدوم شخصیت خودشون رو با سازشون، با آوازشون و اثری که روی موسیقی داشتن و حتی معرفی کارشون از هر منطقه، آذری، لری، بختیاری، جنوب، شمال، خراسان، همه جایی دارن و این خیلی جالب بود برای من. در این حال انتخاب این آهنگ‌ها باعث میشه که کارشون اصیل باشه، چون بالاخره روی فرهنگ ایرانی حرکت میکنن.
خانم سیما بینو، به این ترتیب کاری رو که جوانان گروه رستاک ارائه کردن به دل شما نشست.
کاملا همینطوره. از نظر انتخاب ملودی های محلی که گزینه کردن، خب خیلی کارشون صحنه‌ای و زیباست. گفتم به بچه‌ها که واقعا من خوشحالترم به خاطر اینکه اگر یک عمری رو من توی کار موسیقی محلی گذروندم و قدرش رو دونستم، بهش پرداختم، الان می‌بینم که همونطور که موسیقی محلی سینه به سینه، نسل به نسل منتقل میشه، الان این رو توی یک حرکتی از جوان‌ها می‌بینم که تداوم داره و بهتر و بهتر ارائه خواهد شد.
درباره گروه موسیقی رستاک شنیدید که در اروپا هم کنسرت داشته و سیما بینا، خواننده و پژوهشگر موسیقی بومی و محلی ایران، در یک از این کنسرت‌ها حضور داشته و در مورد تجربه خودش و نگاهش به این گروه با شهرام میریان صحبت می‌کرد. آخرین خبرهای ورزشی رو هم بشنویم در ادامه با فریبرز غریب.
سرپرست تیم ملی فوتبال ایران در مورد اضافه شدن نلو وینگادا به کادر فنی این تیم می‌گوید: حضور وینگادا که شناخت خوبی از تیم‌های عربی دارد، روی نیمکت ایران در بازی با قطر یک برگ برنده خواهد بود. محمد نبی در گفتگو با خبرگزاری مهر همچنین پیشبینی کرده که ایران با 2 گل قطر را شکست خواهد داد. مجید جلالی، کارشناس فوتبال و سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز، در مورد دیدارهای آینده تیم ایران در راه جام جهانی، مخصوصاً دیدار با قطر، به سیمای جمهوری اسلامی گفته:
اینکه ما بگیم 3 تا بازی تو خرداد داریم، میتونیم یه جمله جایگزینش کنیم، بگیم که ما یه دونه بازی با قطر داریم، اگه اونو ببریم میریم جام جهانی.
مسابقه تیم‌های فوتبال ایران و قطر در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی برزیل روز 14 خرداد هفته آینده در دوحه برگزار خواهد شد. نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران با تأکید بر اینکه لیگ برتر فصل بعد قطعاً با 16 تیم برگزار می‌شود، گفت با تیم‌های بدهکار هم برخورد جدی خواهد شد. آیت اللهی در گفتگو با سایت گل همچنین افسوده: روند بدهی‌های تیم‌های مختلف در فوتبال ما به گونه‌ای نگران کننده است و باید مدیران باشگاه‌ها برای این موزل تصمیم جدی بگیرند. اولین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس با علی دایی، سرمربی جدید این تیم، عصر دیروز با استقبال هواداران تیم سرخپوش در ورزشگاه درفشیفر تهران برگزار شد. دیروز همچنین در یک نشست خبری مراسم معارفه رسمی علی دایی انجام شد و از یحیی گل محمدی، سرمربی سابق تیم پرسپولیس، تجلیل به عمل آمد. از باشگاه استقلال خبر می‌رسد که دیشب بعد از برگزاری نشست هیئت مدیره این باشگاه، اعلام شد که علی فتح‌الله‌زاده مدیرعامل و امیر قلعه‌نویی سرمربی این تیم، فصل آینده در استقلال ماندنی هستند. مقداد نجف نژاد رئیس هیئت مدیره استقلال همچنین اعلام کرد که این باشگاه نزدیک به 20 میلیارد تومان بدهی انباشته دارد. و امشب دو حریف تیم فوتبال ایران در انتخابی جام جهانی برزیل دیدارهای دستگرمی برگزار می کنند. قطر به مصاف آذربایجان می رود و لبنان با عمان مسابقه می دهد. تیم ایران هم بعد از لغو دیدار دوستانه با تیم عراق خودش با خودش بازی دستگرمی درون اردویی برگزار خواهد کرد. امشب همچنین در دو دیدار دوستانه خارجی آلمان در اردوی تدارکاتیش در آمریکا با اکوادور دیدار می کند و انگلیس در ورزشگاه ویمبلی لندن میزبان جمهوری ایرلند است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 شب در تهران هست. همچنان از رادیو فردا با شما هستیم و بهتون سلام میکنیم. در مجله شامگاهی رادیو فردا گزارش‌ها و گفتگوهای مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی پخش شده تا این لحظه و یک ویژه برنامه یا برنامه ثابت هفتگی اقتصادی ما باقی مونده، نماگر. تا دقایق دیگه نماگر رو میشنوید، اگر البته قبل از اون خبرها رو بشنوید با مینا بهارمند. سلام بر تو.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. آیت الله خامنه ای رأی شورای نگهبان را درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران قانون نامید و افزود تمکین در مقابل قانون موجب فصل الخطاب شدن آن می شود. آیت الله خامنه ای که روز چهارشنبه در دیدار با نمایندگان مجلس سخن می گفت از نامزدهایی که صلاحیتشان احراز نشده به خاطر تمکین به قانون تشکر کرد و گفت روند انتخابات ریاست جمهوری تا اینجای کار بر اساس قانون بوده است. محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی از دستگاه‌های امنیتی ایران خواست تحقیقات بیشتری درباره خبرنگاران خارجی داشته باشند که برای پوشش انتخابات ریاست جمهوری ایران قصد ورود به کشور را دارند. وزیر ارشاد جمهوری اسلامی به خبرگزاری مهر گفت از آنجا که در دور قبلی انتخابات ریاست جمهوری یک خبرنگار اسرائیلی در پوشش یک کشور اروپایی وارد کشور شد، دستگاه‌های امنیتی و نظارتی باید دقت کنند و به وزارت ارشاد اطلاع دهند تا برای آنها مجوز ورود صادر شود. در پی اعتراضات به نتایج انتخابات سال 88 ایران، حکومت ایران دست به اخراج گسترده خبرنگاران خارجی زد که این اعتراضات را بازتاب خبری می‌دادند. سعید مرتضوی متهم ردیف اول پرونده کهریزک روز چهارشنبه در نشستی خبری در سازمان تأمین اجتماعی منکر شد که مرگ محسن روح الامینی، امیر جوادفر و محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک ناشی از ضرب و شتم در این بازداشتگاه بوده است. این در حالی است که صالح نیکبخت وکیل خانواده جوادفر به روزنامه شرق گفته است از نظر هیئت 7 نفره پزشکی قانونی مرگ قربانیان کهریزک ناشی از ضرب و شتم در این بازداشتگاه بوده. سعید مرتضوی در نشست خبری خود همچنین گفت از اقداماتی که انجام شده پشیمان نیست. او گفت کسی را که علیه نظام و حکومت اقدام می کند به هتل نمی برند، بلکه باید با او طوری برخورد شود که از کرده خود پشیمان شود. مقام های پاکستان اعلام کردند که در حمله امروز صبح پهپاد آمریکایی نفر دوم طالبان پاکستان کشته شد. مقام‌های امنیتی پاکستان به خبرگزاری رویترز گفتند که در پرتاب موشک از یک پهپاد آمریکایی به خانه در شهر میرانشاه در استان وزیرستان شمالی 7 تن کشته شدند که یکی از آنها ولی‌الرحمن محسود نفر دوم طالبان پاکستان بود. بر اساس این گزارش قرار بود او جانشین حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستان شود. یک مقام امنیتی پاکستان گفته است که این رویداد ضربه بزرگ به طالبان پاکستان و پیروزی مهمی بر شورشیان است. و دادستانی پاریس امروز اعلام کرد فردی که به اتهام زخمی کردن یک سرباز فرانسوی بازداشت شده بود به جرم خود اقرار کرده است. این جوان 22 ساله که نام او الکساندر ده اعلام شده صبح چهارشنبه در منزل دوستش در حومه پاریس دستگیر شد. او شنبه گذشته در یک مرکز مهم بازرگانی و خرید پاریس با چاقو به یک سرباز فرانسوی که در حال گشت زدن بود حمله کرد و او را از ناحیه گردن زخمی کرد. سرباز مجروح از بیمارستان مرخص شده است. به گفته دادستانی پاریس الکساندر به اسلام گرویده بود و سرویس‌های پلیس او را به دلیل نماز خواندن در وسط خیابان می‌شناختند، اما هیچ نشانه‌ای دال بر خطرناک بودن او وجود نداشت.
ممنونم اینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا روی سایت ما میتونید این اخبار رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید، radiofarda.com. از طریق صفحه فیسبوک ما میتونید نظراتتون رو هم بنویسید پای این اخبار و ما تلاش میکنیم در برنامه‌های زنده نظرات شما رو حتما بخونیم. در گرماگرم رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، همکارم آرش حسنی توی برنامه هفتگی ما نماگر رقابت‌های انتخاباتی رو از زاویه اقتصاد و مهمترین اولویت‌های اقتصادی نامزدها بررسی کرده. همراه بشیم با آرش حسنی تا 10 دقیقه آینده همراه ما بمونید. شب و روز بر شما خوش.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این برنامه که در اون و در گرم و گرم رقابت‌های انتخاباتی در ایران از دریچه اقتصاد نگاهی به این رقابت‌ها داریم.
بورس خبر.
توان خرید مسکن خانوارهای تهرانی در نیمه دوم پارسال بیش از 25% کاهش یافت. بر اساس نتایج گزارشی که در وبسایت خبر آنلاین منتشر شده، قیمت‌های پیشنهادی در مناطق متوسط نشین پایتخت در زمستان پارسال به طور متوسط نسبت به پاییز پارسال رشدی بیش از 50% را تجربه کردند. به نوشته گزارش نویس خبر آنلاین، قیمت‌های پیشنهادی در مناطق مختلف تهران در زمستان پارسال نسبت به زمستان سال قبل از آن بین 66 تا 78% رشد داشته است. به گزارش روزنامه شرق چاپ تهران، واردات محصولات صنایع غذایی در فروردین ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشدی 117% را تجربه کرده است. بر اساس گزارش‌های آماری گمرک ایران، واردات مواد غذایی در سال 91 در مقایسه با سال قبل از آن افزایشی در حدود 40% را تجربه کرده است. با رشد 450% واردات آدامس در فروردین ماه امسال، میزان واردات این کالا به 1,400,000 دلار رسید. به گزارش فارس، در فروردین ماه سال جاری 100 تن آدامس به ارزش 1,400,000 دلار وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی 540% و به لحاظ وزنی 41% رشد داشته است. مرکز آمار ایران در گزارشی تصریح کرده که قدرت خرید مردم ایران در یک دهه گذشته 5 بار کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، شاخص قیمت گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در این 10 سال بیش از 7 برابر شده است.
گزارش بازار.
رقابت‌های انتخاباتی نه فقط در ایران که در هر کجا که انتخاباتی برگزار می‌شود با وعده‌های نامزدها همراه است و این طبیعی‌ترین رفتار نامزدهای انتخاباتی است که می‌خواهند به رأی دهندگان بگویند من روزگاری بهتر برایتان رقم خواهم زد. اینکه وعده‌های نامزدهای انتخاباتی تا چه اندازه شدنی یا نشدنی است و البته پیگیری وعده‌های منتخب رأی دهندگان وظیفه رسانه‌هاست. در نماگر این هفته در لابلای سخنان 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری، مهمترین برنامه و هدف آنها در حوزه اقتصاد را جستجو کرده ایم. شاید مهمترین اولویت و برنامه اقتصادی یکی از این 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری با مسائل و مشکلات شما تناسب داشته باشه. هرچند که در این میان اولویت‌های اقتصادی رقبای انتخابات 11 ریاست جمهوری اشتراکات بسیاری با هم داره. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، سامان دادن به ساختار اجرایی اقتصاد را مهمترین اولویت خود می‌داند.
طبیعی است در این موضوع و چند موضوع اساسی رو بهش توجه داشته باشه. بحث تورم مثلا یک بحث بسیار اساسی و مهم هست. بحث اشتغال یک بحث بسیار مهم و اساسی است. بحث همین هدفمندی یارانه‌ها که قانون مصوب مجلس هست و یک بحث بسیار مهم و اساسی است. من فکر می‌کنم یکی از بحث‌های اساسی که در برنامه دولت وجود دارد این است که باید سامان داده بشود به ساختار اجرایی در حوزه اقتصاد.
غلامعلی حداد عادل، نماینده مجلس شورای اسلامی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری، اولویت‌های ارضی برای دولت احتمالی خود متصور است.
دولت آینده مهمترین وظیفه‌اش این است که این نرخ ارز رو تثبیت بکنه و مصرف ارز رو مهار بکنه، کنترل بکنه، ساماندهی بکنه و در واقع از این طریق بر قیمت‌ها و بر بازار تأثیر بگذاره و بازار پرنوسان و ملتهب فعلی رو به یک ثبات بیشتری برسونه. بنده این موضوع رو با کمک متخصصان دانش اقتصاد و با کمک ملت انشاءالله در نظر دارم که سامان بدم و تعقیب بکنم و طبعا وقتی که یک آرامشی در بازار پیدا شد امکان سرمایه گذاری هم فراهم میشه، اشتغال هم تابع سرمایه گذاری است.
اما اولویت‌های محسن رضایی تنها اقتصاددان حاضر در میان نامزدها چیست؟
در بود زندگی مردم برای من مسئله بیکاری و گرانی خیلی مهمه. اینو ما باید واقعا حل کنیم. مردم تحت فشارن، زندگیشون، قدرت خریدشون پایین اومده و این مردم رو اذیت میکنه. بیکاری جوانها و بانوان هم در کشور فوق‌العاده الان تشدید شده و موجب آزار و اذیت خانواده‌ها شده. مسئله بعدش هم مسئله ارزش پول ملی ماست. پول ملی ما یکی از نوامیس ماست، نباید اجازه بدیم سقوط کنه و جلوی سقوط اون رو باید بگیریم.
حسن روحانی دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز بر رونق اقتصادی تاکید دارد.
در بخش اقتصاد اساس حل همه معضلات رونق هست. میدونید نهله‌های مختلفی وجود داره. یک نهله معتقد هست که باید دولت پروژه رو اجرا کنه. یک نهله معتقد هست که دولت باید اعتبارات رو تقسیم، هر وقت لازم دیست دست تو جیب بانک ها ببره. یک نهله معتقد است که دولت باید دنبال خصوصی سازی باشه. اما یه نهله چهارمی معتقد است که دولت وظیفه اصلیش اونه که محیط کسب و کار رو آماده بکنه، بهبود محیط کسب و کار.
اولویت‌های اقتصادی محمد رضا عارف، معاون اول محمد خاتمی و تنها نامزد اصلاح طلب حاضر در این رقابت‌ها نیز تفاوت معناداری با دیگر نامزدهای این رقابت ندارد.
ما بر اساس تجربه موفقی که در دولت اصلاحات داشتیم، برنامه اقتصاد خودمون رو تنظیم کردیم. از جمله مهار تورم و مقابله با گرانی هست که برنامه‌ریزیمون اینه که انشالله نرخ تورم رو به یک عدد یک رقمی برسونیم. در دولت اصلاحات ما در سال حدود 700 هزار فرصت شغلی ایجاد کردیم. برنامه‌ریزی کردیم که انشالله حداقل یک میلیون فرصت شغلی جدید رو در سال ایجاد کنیم که نرخ بیکاری انشالله یک رقمی بشه. بحث مسکن جزء اولویت های ماست. فضای کسب و کار باید به طور جدی مورد توجه قرار بگیره. بهبود فضای کسب و کار رو ما دنبال میکنیم.
اما از محمد غرضی که از ابتدا دولت خود را دولت ضد تورم نامیده، انتظاری جز این نیست که مهمترین اولویتش مهار تورمی باشد که این روزها در محدوده بالاتر از 40% نوسان می کند.
اولین کاری که باید کرد این هست که تورم رو به سرعت به سمت کم شدن آورد پایین. راهش چیه؟ راهش نیست که به اندازه درآمد دولت هزینه کنه و بیش از درآمدش دولت هزینه نکنه تا پول ملی ارزشش تثبیت بشه. بعد درآمد بیشتر و هزینه کمتر تا اینکه تورم بیاد پایین. همین طور که تورم میاد پایین، هزینه پول هم میاد پایین، اشتغال فعال میشه.
محمد باقر قالیباف، شهردار تهران و یکی دیگر از نامزدهای رقابت انتخابات ریاست جمهوری امسال، به اقتصاد همچون پروژه‌های نیمه کاره پل یا بزرگراهسازی تهران مینگرد. او اولویت‌هایش را در این حوزه این گونه برمی‌شمارد.
چون من عادت دارم بر زمان دادن در اجرای کارها، همه جا دیدید از یک پروژه کوچک تا بزرگ به مردم زمان می‌دیم. ظرف 2 سال انضباط اقتصادی، آرامش اقتصادی، مهار گرانی و تورم و آغاز اشتغال و فعالیت در کشور رو انشالله به فضل الهی به غیرت این جوان‌ها تضمین خواهیم کرد.
و سرانجام هشتمین کاندیدای حاضر در ماراتن رسیدن به ساختمان پاستور، یعنی علی اکبر ولایتی، همان اولویت‌های آشنای دیگر رقبایش را در صدر فهرست فعالیت‌های دولتی که شاید در آینده تشکیل بدهد گذاشته است.
بازگردوندن اعتماد به حوزه اقتصاد، یک کسی میاد کار اقتصادی میکنه با امید اینکه بانک بهش وام میده، بعد از اینکه همه پولش رو زمین گیر کرد دیگه بهش وام نمیدن، عملاً از هستی ساقط. مردم شب میخوابن صبح بلند میشن یه مرتبه قیمت دلار دو برابر سه برابر شده، عملاً مثل اینکه سرمایه‌ای که در دست دارن ظرف 24 ساعت نصف شده. هم تورم هم بیکاری و هم کاهش ارزش پول، همه اینا جزء مسائلی است که برای اینکه اینا رو برگردونیم باید دولت تصمیمات اساسی بگیره و روی تصمیماتش بایسته تا مردم به او اعتماد کنند.
اینها که شنیدید مهمترین اولویت و دغدغه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 بود، اما اینکه آنها چگونه قرار است به این اولویت‌های اقتصادی خود دست یابند اهمیتی دوچندان دارد که در نمایر بعدی در هفته آینده به روش‌ها و برنامه‌های 8 نامزد انتخابات برای تحقق اولویت‌های اقتصادیشان خواهیم پرداخت. از شما سپاسگزارم که با من آرش حسنیا در این مجله همراه بودید. در اجرای این برنامه نوشین سید حسینی من رو یاری داد که از او هم سپاسگزارم. در هفته‌های باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری همچنان از زاویه اقتصاد نگاهی به این اتفاق خواهیم داشت. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
یه درخت بی بزار تو ولایت کویرم، باورت نمیشم ما واسه بویا میمیرم. میدونم که کی بوده اسممو گذاشته کاکتوس، منو اینجا پشت رفته توی این هراس و کابوس. روزا از وحشت آفتاب به تنم سیخ میشه، موهام باده بی شونه میخواد منو در بیارد، چون چنای داغ بیابون میزنن به من شبیخون. این سر نوشت شومم ای گل ناز تو گل. تو که تو خونه نشستی پیشت هم یه ظرف آبه، کسی هم بهت نگفته که چی معنی عذابه. وقتی که دلت میگیره واس آدم ها میای ناس، آدم ها برت میدارن میبرن یه جای دل باز. روی یه گلدون چینی لب پنجره میشینی، زندگی با تو اگرچه توی یک وجب زمینی.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 9.
تموم قصه های من رنگ تو رو گرفتن، رنگ سیاهی دل سنگ تو رو گرفتن. برای من چی مونده کلام عاشقانه، عروس خواب بردن تو هجله شبانه، خسته از سیاهی شبم، داغ بوسه تو رو لبم، خسته از سیاهی شبم، داغ بوسه تو رو لبم. عشق اگه دیوونه بشه سینه ها رو بیرون میکنه، عشق اگه دیوونه بشه خونه ها رو داغون میکنه، بمون پیشم آی تو نرو، آی تو نرو، بمون پیشم آی تو نرو، آی تو نرو، خسته از سیاهی شبم، داغ بوسه تو رو لبم، خسته از سیاهی شبم، داغ بوسه تو رو لبم. تموم قصه های من رنگ تو رو گرفتن، رنگ سیاهی دل سنگ تو رو گرفتن. برای من چی مونده کلام عاشقانه، عروس خواب بردن تو هجله شبانه، خسته از سیاهی شبم، داغ بوسه تو رو لبم، خسته از سیاهی شبم، داغ بوسه تو رو لبم. عشق اگه دیوونه بشه سینه ها رو بیرون میکنه، عشق اگه دیوونه بشه خونه ها رو داغون میکنه، به من پیشم وای تو نرو، وای تو نرو، به من پیشم وای تو نرو، وای تو نرو، خسته از سیاهی شبم، داغ بوسه تو رو لبم، خسته از سیاهی شبم، داغ بوسه تو رو لبم، خسته از سیاهی شبم، داغ بوسه تو رو لبم، خسته از سیاهی شبم، داغ بوسه تو رو لبم.
شنونده ترانه شماره 9 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید.
قصه های من نام این ترانه است با اجرای شاهرخ. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا،
اصلا بهتون بگم که انتخابات ایران یکی از بهترین انتخابات و سالمترین انتخابات جهانه. من نمیدونم شما چی میخوان از دست این مردم ایران که ولشون نمیکنین. ما تا آخر نفس حامی ولایت فقیه هستیم.
مردم 4 سال گذشته نشون دادن کل حکومت اسلامی رو نمیخوان. فرق نمیکنه که کی صلاحیت داشته باشه، کی رد صلاحیت شده، مردم کل حکومت رو نمیخوان. آقا نمیخوان.
مسئله ایران رفسنجانی و نمیدونم خامنه ای اینه، مسئله ایران اسلامه. اسلام باید از سیاست ایران بیرون بره. هر کسی هم که خود دنبال اینو بره، بره آزاد باشه، بتونه نمازشو بخونه، ولی اسلام باید از این مرحله سیاست ایران کنار کشید. اونجاست که ما میتونیم جو دموکراتیک رو ایجاد کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, 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 I know. I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. Hey, I ought to leave the young thing alone. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Radio تنها رادیو فردا، یادتون نره.
سوسه چی دارم اینو
خشنی